أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله على آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. چهارمین چیزی که گفتند معاف است نجاست او در حال صلات، لباس مربیه یا لباس مادر بچه است، که اگر کسی فرض کردیم تنها یک لباس و یک پیراهن داره و فرزندی هم شیرخوار در بغل داره که این لباس او را به خاطر بول ملوث میکنه، اینجا لازم نیست برای هر نمازی این زن لباسش را تطهیر کنه، بلکه می تواند در تمام شبان روز یک بار فقط لباس را تطهیر کنه و بعد نمازها را که بخوانه، ولو اینکه هر مقدار ممکن شد با لباس طاهر و هر مقداری هم که نشد با لباس نجس نماز بخوانه. خب اینجا ایزن از نجاست لباس عفو شده برای زنی که مربیه طفل است و از طرفی قدرت بر یک لباس هم بیشتر نداشته باشه. مولانا بحث در این مسئله در دو مقام واقع میشه. مقام اول اصل مسئله هست که آیا براسی معاف زنی که مربی طفل است از نجاست لباس یا معاف نیست، این مقام اوله. مقام دوم خصوصیاتی است که در این جهت، در چند خصوصیت ست چهار جهت که بعدا بحثش را انشاءالله خواهیم گفت. اما مقام اول که اصل معاف بودن نجاست لباس زنی که مربی طفل است، در این مقام چون که دیروز به عرضتون رسوندیم روایت ابی حفص، و در این روایت از نظر سند گفتیم سه اشکال مهمه. اولا خود ابی حفص مردد بین وسیق به غیر وسیق، ثانیاً در طریق محمد بن یحیای معاذری، و یک نفر دیگر قرار گرفته بود که به هر حال این روایت از نظر سند قابل خدشه. ولی مهم این است که مکرر از فقها از زمان شیخ رضوان الله تعالی به بعد قائل به این قول شده اند که برای چنین زنی حکم اعافه و معاف بودن از نجاست لباس قائل شده اند، چه از قدما و حتی بعضی ادعای اجماع کردند و گفتند که مخالف در مسئله صاحب ذخیره به صاحب مدارک و صاحب معالمن، اینها هم به تبع استادشون مرحوم محقق اردبیلی که خدشه سندی داشت در مسئله متوقف شدند و حکم به از کنم مقتضای این روایت نکردند و نتانستن حکم به معاف بودن چنین زنی از نجاست لباس را صادر کنند. البته مسئله تقریبا مورد نظر بسیاری از قدما بوده و بر طبق او هم فتوا دادند و حتی نقل اجماع شده در مسئله. منتها بسیاری از بزرگان ما میگویند که روایتی که مورد عمل قدما مخصوصا قرار گرفته باشه، این روایت حجت است. همونطوری که یادتون میاد در رسائل خوندید که شهرت فتوای بزرگان مخصوصا قدما جابر ضعف سند روایته و در این جهت شکی نیست که قدمای ما بر طبق این روایت فتوا دادند. اینش هست، گرچه بعضی منکر اجماع شده اند، ولی خب یه مبناییست که مرحوم شهید ثانی هم در کتاب درایش وقتی که بحثش میکردیم در همین مشهد مقدس ایشون چندان این حرف رو نپذیرفته که عمل اصحاب جابر ضعف روایت باشه و یا حتی اعراض اصحاب موجب برای کسر حدیث و بی‌ارزش بودن روایت باشه. ایشون تقریبا شاید اولین کسی بوده که آمده این بحث را در کتاب درایه خودشون مطرح کردن. مرحوم استاد خویی هم برای همین اساس میگن خیلی نمیشه عمل اصحاب را جابر ضعف حدیث قرار داد. بد نیستینم به عرضتون برسانم علت این که ایشون میفرمان که اصل حقیقت این است که مدار در حجیت خبر واحد اقلن یا اطمینان و ظن قوی به صدور حدیثه و یا ظن به وثاقت راوی. البته حصول قطع در مسائل این متکثره اسلامی خیلی بسیار بعیده. کسی بیاد بگوید که ما همه مسائل رو قطع داریم که نمیشه چنین چیزی، حد اکثر ظن و باز قلتر ظن اطمینانیست که موجب برای اعتبار حدیث و حجیت حدیث بشه. مرحوم استاد خویی فرمود که ظنی که موجب عرض کنم که حجیت خبر میشه یا اینکه راوی باید ثقه باشه، مرحوم رجال دین تصریح به توثیق او کرده باشن و یا اقلا ظن اطمینانی به صدور حدیث حاصل بشه. و اما اینکه مثلا اصحاب به یک روایتی عمل کردن، خب ممکنه فضلا عمل اصحاب ما ناشی از این باشه که مثلا معتقد بودن روایات کتب اربعه قطعی و صدوره. بعض از اخباریین یادم میاد میگیم مثلا خود صاحب بسال یه مقداری بر این باوره، محدث استرابدی بیشتر، محقق محدث بحرانی نه یه مقدار متعادل تره، ولی خب بعضیا این چه مبالغه کردن گفتن روایات کتب اربعه قطعی و صدوره. بعضی تنزل کردن گفتن قطعی الحجیه است، نمیخوام بگیم قطعی الصدوره، اما حجیت این روایات قطعیه که انشالله مجادی کردید در 14 مقدمه که مرحوم صاحب حدائق در مقبل که جلد اول مطرح کرده یکی از مقدماتش اختصاص داره به همین که فقها محدثین ما چقدر زحمت کشید و رنج بردن تا توانستن روایات معتبر را در این 4 کتاب جمع کنند، لذا مبنایشون بر اعتبار اینه. یه دسته هم مثل مرحوم صدوق بر اساس اینکه قائل به اصالت اداره شدن میگن به اینکه آقا اگر یک راوی حدیثی نقل کرد همین انقدر که مسلمان بود و از او فسقی ظاهر نشد قولش معتبره، اصل بر عدالت هر مسلمانی است، مثل که در قانون اساسی ما میگن اصل بر براءت ذمه افراده. خیلی خوب، میگن اصل بر عدالت، زیرا این که کسی اگر ملتزم شد به دین مقدس اسلام و بعد از ان اولا هم ازش فسقی ظاهر نشد محکوم به عدالت. خب بر این اساس بسیار از روایات را اعتبار کردن. لذا یا بعضی گفتن که آقا که این حرف را شیخ هم بر رسال نام میکنه، میگه خب عمل اصحاب ما مخصوصا قدما به یک روایتی که اینها که قریب به عصر ائمه بودن اگر در این حال به یک روایتی برو از نظر سند ضعیف بود دیدیم فتوا دادن، این کاشف از اینه که برای اون علماء ما اطمینان به صدور حدیث حاصل شده بوده. خب این مبانی را اگه یادتون باشه شیخ مناسبت در حجت خبر واحد رسائل ذکر میکنه و بالاخره میگن قدما از بزرگان پس همه شیعه اثنا عشری بودن، اینها بی خود نمی آمدن با اینکه می دانستن من افتا و غیر علمن فها و فنار، بی جهت نبوده که یه روایتی را بر طبق او فتوا دادن. بنابراین عمل قدما ما موجب برای جبر ضعف سند میشه. خب مرحوم استاد خویی تمام این از کنم مثل عوامل جبر را تضعیف میکنه و ایشون میگه به این که نه، مدار بالاخره یا بر بساقت راویست و یا اینکه اقلا اطمینان به صدور حدیثه و هیچ کدام این عواملی که ذکر شد نموده به اطمینان به وساقت راوی میشه بعد از اینکه بعضی از روایات تضعیف شدن. بنده هم ما یک چنین قرائنی از عمل اصحاب میتونیم کشف کنیم بر بسوق به صدور این روایت. ممکنه عمل اصحاب مستند به این روایت نباشه، تعداد زیادی از روایات ما با کمال اسف از دست رفته، زیرا با توجه به اون اختراق شدیدی که بنی امیه، بنی مروان، حتی بنی عباس برای شیعیان و بدبخت ما فراهم کرده بودند، زیادی از کتب اصحاب ما از دست رفته و از کنم که خیلی اطمینانی نمیتوانیم ما پیدا کنیم به صدور حدیثی گرچه که اولا عمل کرده باشد. بله؟ نه کاسر که نمیدانیم.
اگر یک روایت صحیح و سند باشه چرا کاسر میدونیم؟ عمل اصحاب رو باید عمل نکردن رو میگیم
اگر اعراض کرده باشن میگن کاسره. بله، حالا این بحث دیگری بود، فعلا ما در جبر حدیث داریم بحث میکنیم. عرض کنم حالا اینو بگم مطالبی در جای خودش داره، خیلی علاوه وقت برای این نگیریم که اونم که میگن که علت کسر میگن خب اونایی که در دسترسشون اون همه اصول اربعه معبوده، خب میدونی که 400 عصر را از اصحاب حضرت صادق و غیر حضرت صادق اینها در بین شیعه بود که بهش میگفتن اصول اربعه معه و میگن بسیاری از این اصول تا زمان مرحوم کلینی بوده و مرحوم آقای کلینی از اون اصول استفاده میکرده. بنابراین اگرم از یه روایت باز اعراض کردن میگن این بخاطر این بوده که متوجه بودن قدما که این روایت مثلا اعتباری نداره. حالا چون مرحوم استاد هم به تبع شهید ثانی نه عمل اصحاب را جابر میدانه و نه اعراض را کاسر حدیث میدانه، بنابراین میگن این حدیث رو که منشأ این فتوای قدما شده از نظر ما قابل قبول نیست. ما رجوع کرد به اصل اولی. اصل اولی این که مسلمن هر صلاتی مشروط به طهارته، منتها این دن چون یک تباس داره بعد هم برش میسور نیست یا مثلا مشکل داره که برای هر نمازی لباسش رو تطهیر کنه، مقاده لا حرج میاد. میگه خب به هر مقداری که مقدورش انجام بده، اون مقداری که حرجی هست برداشته میشه وجوب این شرطیت طهارت لباس. خب حالا بنابراین پس اصل مسئله که مستنده به این روایت، ما خیلی با این مطلب مبنای اصحاب مماشات میکنیم و میگیم بسیار خوب، حالا چون آقایون قدما، که من خودمم اعتقادم بر اینه که اگر براسی قدما ما که در اختیارشون بسیار از اصول اربعه و کتب اصحاب ما بودن، خب بد نیست شما فضلا اصلا مراجعه کنید به فهرست مرحوم نجاشی. آقای نجاشی در این فهرست بیش از 2000 خردهی کتب اصحاب ما رو نقل میکنه و سندش رو هم به این کتب نقل میکنه، که پس معلوم میشه که تست کنم حضور مرحوم نجاشی این همه از روایات و اصولی که فقهای محدثین ما نوشتن در اختیارش بوده. و همینطور مرحوم شیخ، خب در فهرست شیخ مراجعه کنید که مراجعه میفرست سند خودش را به بسیار از کتبی که از اصحاب ائمه علیهم السلام مونده بوده نقل میکنه. بنابراین حالا به فرض ما بپذیریم فرمایش مرحوم استاد را، محتم باید رجوعی کرد به طبق قواعد. قاعده هم این میگه که هرچه شرط در صلات هست باید انجام داد، هرگاه که به حد حرج رسید طبعا با زای این که ما جود علیکم فی الدین من حرج میگیم اون شرط ساقط میشه، خود نماز ساقط نمیشه. زیرا مکررن عرض کردیم از صلات الله تسقط به حال، اما بعض از شروط اگر حرجی شد اون وقت به مقتضای قاعده لا حرج اون شرط ساقط میشه، من جمله تطهیر لباس. ما یه مطلب دیگر داشتیم که گفتیم که اگه روایتی را با توجه به اون مقدمه‌ای که هم مرحوم کلینی نوشته به هم مرحوم صدوق نوشته به هم در شیخ گفته در کتاب عدش میگه ما روایاتی که در کتب معتبره بود نرم آوردیم، گفتیم اگر در دو کتاب از اینها پیدا شد احتمال پیدا میکنه و قابل برای قبول هست، چون یقین که خیلی حاصل مصیار مشکله، حتی اطمینان هم در حد بالاش مشکله. عمدتا همین زنونی است که شاید زن انسدادی اینجا به درد بخوره. خب بعد از این که بگذریم، حالا به فرض که ما پذیرفتیم این حدیث را بر اساس اجماعات اصحاب و عمل اصحاب قبول کردیم که بالاخره این روایت عرض کنم که چی مربی طرف درسته، یک مرتبه کافیه در 24 ساعت یک بار شستن لباس کافیه. حالا اگر پذیرفتیم بعد حالا میگیم آن تک تک از نکات رو بحث میکنیم. اولین نقطه این است که آیا این اختصاص به مادر داره یا هر مربی ای که زمت بچه را تربیت میکنه مثلا دایه بچه مادر بچه هست، جدش هست، یک زن دیگری تو خانه هست، کلفت خانه که بچه را تربیت میکنه. یکی از دوستان خدا رحمتش کنه در بغداد بود، این در اصل پدرشون شاهرودی بود، از کنیم که این آقای همسری داشتون، همسرش هم در اصل شاهرودی بود، 22 تا فرزند از این همسر می آورد. گفتش که فقط به خانمش بگفت تو ما کش کاش کنید تو فقط بزا. بعد دنهای رو مفتر کرده بود، مربیه بودن که اینها قشنگ هم بچه ها رو بعد از 10 روز پذیرایی می کردند و باز از سال بعد این خانم باز می زایید. خیلی این عاشق فرزند بود تا 22 سالش ما خبردار شدیم که این فرزند دار شد. به محضرتون عرض میکنم که آیا این اختصاص به مادر که این حکم هست البته اصل حکم برخلاف قاعده دیگه هست کردنی نیست، زیرا که هر لباسی صلاتی مشروط به طهارت خبثیه است، این که حالا یک بار فقط بشوره باقی نمازها را با همون لباس نجس بخانه کار مشکلیه. ولی خب این روایت فرموده است که متن روایت را یه بار دیگه بخوانیم که ببینیم متن روایت چیه. اصل روایت این بود که ابی حفص عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن امرأة ليس لها الا قمیص واحد، زنی است که فقط یک پیراهن داره و لها مولودون، برای این خانم هم یک فرزندی است، فیبول علیها، بر این لباس می شوشه، کیفه یسنسن، چگونه این زن عمل کنه. قال تقصل القمیص فی اليوم مرتن، در هر 24 ساعتی یه مرتبه لباس رو بشوره. این حدیث را در باب عرض کنم که چهارم از ابواب نجاسات، حدیث اولی است که صاحب مسائل نقل کرده. آیا هر مربی این را داره یا نه؟ مرحوم صاحب جاهل میگه قطع ما داریم که فرق نمی کنیم، خود مادر باشه یا غیر مادر، هر کسی که بالاخره مربی طفله و این شرایط را داره پذیرایی میخواد کنه از این طفل، اشکال نداره. در صورتی که برایش این کار مشکل باشه، یک مرتبه در روز کافیه، اختصاص به مادر نداره. ایشون حتی ادعای قطع میکنه، میگه این حکم به خاطر بچه و تربیت بچه، یا مادر باشه یا غیر مادر، تا چه رسه به این که اگر مثلا جده باشه، یا تا چه رسه به این که اگر مادر مادر باشه دیگه، به طریق اولا آنها. ولی مرحوم استاد خویی میگه نه دیگه، چون حکم برخلاف قاعده است، مقتضای قاعده لزوم طهارت در هر لباس، در هر مرتبه از لباسه، بنابراین باید در خلاف قاعده اکتفا کرد به اول مورد نص. مورد نص میگه، عبارت حدیث این بود، فرمود بلها مولودون، برای خود این مربی بچه است. معنیش اینه که مربی که بچه دار نیست شامل نمیشه، این محشام نمیشه مادر بچه را، نه غیر او را. علاوه بر این که مولود هم باید عرض کنم که پسر باشه، که نگفت مولود و مولوده. بعضی از بزرگان قدما حالا مراجعه میکنه خودتون، که میگن نگه فرق نمی کنه، مولود مقصود اون که متولد شده است، اما از این که پسر باشه یا دختر باشه. خب قهرن مثل مصادقویی که میگه ما باید اکتفا کنیم بر فرض، به حد برخلاف قاعده لزوم طهارت لباس باید اکتفا کنیم به مورد نص، میگه مورد نص اولا داشتن مولوده، پس مادرمه، مربیه را شامل نمیشه. ثانیا مولود گفته نه مولوده، بنابراین مولود مطلق هم منصرف به پسره و شامل دختر نمیشه. علاوه که مرحوم آقای حکیم هم میگه بعضی گفتن آقا اصلا به طور کلی فرق میکنه بول پسر با بول دختر. حالا در بعض از روایات هم هست که بول پسر از منکب خارج میشه، منکب مادر، اون از مثلا رحمش خارج میشه، مال دختر نجستره، و رضاست که با پسر فرق داره. حالا این فرق ها راسته یا دروغه نمیدونم. در صورت میگن که ما اکتفا به مورد نص باید کنیم، این امر که بر خلاف قاعده، و مورد نص خصوص مادره، چون مولود له، برای بچه کسی مولود برای زن باشه مربی، همون صاحب لباس باشه. و ثانیاً مولود گفته نه مولوده و شامل دختر نمیشه، باید اکتفا کرد به مورد نص، که البته بعضش هم احتمالاً مطموع شیخ طوسی هم داده که شاید خصوص پسر مراد بشه، نه هم از پسر و دختر. بنابراین چی؟ بله، از اون که معلومه اگر متعدد داره که باید بشه کنه، اینجاست که اون اینش که مسلم عرض کنم حضورتون که این یک مسئله که از خصوصیات باید بحث کرد. خصوصیات این که مادره یا غیر مادرم شامل میشه، دوم این که این خصاص به پسر داره یا شامل دخترم میشه، که گفتیم هر دو اگر ما اکتفا به نس کنیم باید بگیم خصوص پسر و اون هم مادر، نه غیر مادر. مربیای دیگر رو نمیگن. از کنیم به نظر من حفظه صاحب جوار خوبه که ما قطع داریم به که فرق نمی کنم. حالا مادر مربی هست، هم وزید که میخواد مادر باشه یا نباشه دیگه، این همه هم جمود بر نس کمی کم لطفیه. خب این یه مسئله. مسئله دیگر این است که خب حالا باید که یه مرتبه قوس بشوره این لباس را. کی بشوره؟ صبح بشوره تا نمازهای بعد با این لباس باشه، عصر بشوره، وسط روز بشوره، آخر روز بشوره. ممکن است که این از قبیل شرط متقدم باشه، پس باید اول صبح بشوره. خب پس نماز اول صبح که شست کافیه برای تمام نمازها، ولی نمازهای بعد باز لباس نجس بشه. یا ممکنه از قبیل شرط متأخر باشه، مثل اجازه مالک نسبت به عقد فضولی که بعد که آخرم حاصل میشه کشف از ملکیت از زمان حصول عقد میکنه. ممکنه بیان بگیم که این که گفته ملیو مرتن آخر بخونه. یا این که مراد یکیست، حالا چه در آخر چه اول، یکی رابط ترین هر وقتی که شد بخونه. وقتی یکی از نمازهاش مثلا مسلم. ببینید یه مسئله را باید فراموش نکرد که استاد خوبم به این اشاره میکنه، با آن این است که اولا مسلمه که این که میگه بشوره به خاطر ازاله نجاسته، نه اینکه این شستن میتونه پی نفسهی واجب باشه. و لا اگر زن حائزم باشه و بچه شیر میده بازم باید دوستی بشوره. مسلمه که این شستن برای لباس، برای نمازه، نه اینکه این شستن یک امر تعبدی برای زن مربیه تف باشه. این مسلم. پس این شستن حتما به خاطر مقدمیت لصلاته. این یک. دوم این استش که خب این مقدمیت برای صلات علال قاده بود همه نمازها باشه. حالا همه این نمازها نیست، ممکنه از قبیل شرط متأخر باشه، یعنی آقا آخر بخوان اثرش اینه که نماز قبل بسن درسته. مثل که میگن که اگر مثلا زن مستازه متوسطه شب قوسی کرد روز قبلش درسته. گاهی میشه که شرط متأخر از این قبیله که اثر بعد شیء متأخر اثر در صحت عمل قبل میکنه، یا شبیه اون چیزی که در فضولی میگن اجازه فضولی کاشفه و زمان انعقاد عقد اثر ملکیت بار میشه. این یه احتمال. اما ما اگر باشیم و طبع قضیه معلومه که این وضو گرفتن به خاطر اینکه اقلن بعض نمازها در لباس طاهر واقع بشه، اینکه بعد لباس خانم پنج نماز بخوند و بعد بره لباسش بشوره، این چیز اغلای خیلی نیست. این چه اثری داره شستن بعد از نمازها؟ بگیم بعد از نماز شام اگر شست کافیه. این از قبیل شرط متأخری که قاعدتا ما در فلسفه هم خوندیم که غیر ممکنه شرط متأخر اثر بخش باشه در مشروط. بنابراین این احتمال که بیایم بگیم که حتی آخر وقت هم نه، به قول استاد خویی ما هستیم و اصل قضیه لو خلیه و طبعه این است که باید صلات مشروط به طهارت خبثیه باشه. خب این معلوم، این مقدار ما هر مقداری که بتوانیم باید نمازمون را از نجاست خبثیه دور قرار بدیم و با لباس طاهر نماز بخونیم، این مقدار مسلم. بنابراین بعد از همه نمازها خون در قرص کردن موجب بشه برای اینکه بگیم طهارت برای نمازهای قبل حاصل شده، این امر بسیار معیدیه. لا محاله. پس یا باید بگیم اول بخونه، اول قرص کنه در فجر نماز قرص کنه تا مثلا کافی بشه برای همه صلوات، حالا ولو صلوات بعد لباس نجس میشه. خب حالا اقلا یا بگیم که اقلا در بین روز برای یک نماز بخونه، مقتضای اگه اون چی که انسان توجه داشته باشه به مقدار این که المیسور لا یسقط بالمعسور که این قاعده اقلاییه، خب عقل اقتضا میکنه که این آقا اقلا در نزدیک غروب قصد بکنه لباس رو بشویه که بتونه نماز ظهر و عصرش و مغرب و عشا رو همه را اقلا بخونه در فرصت کوتاهی که از نیم ساعت رو بیکالا بچه رو میگذاره کنار یا بچه رو میخوابنه یا هر علت دیگری که موجب تلبیس لباس نشه. اقلا عقل این اقتضا میکنه که آقا چون که صلات مشروط به طهارته، پس این بیاد اقلا در وقتی که اونطور سیدم در عربه میگه بیاد آقا در آخر وقت ظهر و عصر لباس را تطهیر کنه و بعد نماز ظهر و عصر را بلا فاصله هم که مغرب داخل شد نماز مغرب و عشا را هر چهارتا را انجام بده. منطقه استاد خوبی میگه نه دیگه، اون مغرب عشا آخه هنوز وقتش داخل نشده که ما بیایم بگیم اونها هم مشروطن، چون مادامی که وقت داخل نشده هنوز امری به نماز مغرب عشا نیامده تا شرطش لازم باشه. بله عرض کنن ظهر و عصر در آخر بخونه که اقلا هم امر داره و همین که شرط امر هم موجوده. حالا اون مغرب عشا مود که با طهارت نور نلا نور نبود هیچ. یا بگیم آقای احتمال این است که این مخیره، یکی از نمازها را اقلا باید به این بخونه، حالا صبح شد دور شد عصر شد هر کدامی که شد، این احتمال هم احتمال وجود داره. البته مقتضای به قول معروف مناسبت و حکم موضوع این اقتضا را داره میکنه که هرچه بهتر بتوانیم نمازها را این خانم با لباس طاهر بخونه، عقل این حکم میکنه این قاعدتا مقدمه. ولی اگه خیلی متعبد به نفس شدیم میگه خب گفتی روزی یه مرتبه دیگه، بنابراین خصوصیتی نداره، هر وقتی که شد این نماز بخونه با اون یه مرتبه کشتن کافیه. که البته این احتمال را مثلا میگن این مقداری، استاد خویی میگه این احتمال بعیدی که ما بیایم بگیم یکی نماز کافی باشه و اون که میتوانه در عرض کنم که نمازهای دیگر رو هم بخونه، اگه میتوانه دیگه با اکتفا کردن به یکی تقریبا خلاف به اصطلاح احتیاط و خلاف عقله. خب بعد عرض کنم حضورتون که سید میگه حالا اگرم این آقا میشه میگه طبق اولیه مخیره که با هر یکی از این نمازها رو بخونه، بعدم میگه اگر این زن یک مرتبه هم نشوش تمام نمازهایی که خونده باطله، چون میداخره علا کل حال شرط شد به هر علتی که یک مرتبه این باید لباسش رو بشوره. حالا اگر آمد و هیچ کدام را انجام نداد، پس اون شرطی که در شرع مقدس انجام شده برای چنین زنی این شرط حاصل نشده بل مشروط ینتفی به انتفاع شرطه. دیگه وقتی باطل میشه فقط نه نماز آخری باطل میشه، همه این نمازهایی که در امروز خونده چون عمل به شرط نکرده باید محکوم به نجاست بشه. خب این بخشی از سخن، باقی سخن انشاءالله میمانه برای روزهای بعد. دست دروس که مهم بود انشاءالله براتون میمیسن تک تک و بتوان انشاءالله تکثیر بشه که استفاده کنید که مورد عنایتتون قرار بگیره.